ساعت 22 به وقت تهران شنونده ی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 21 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 10 آوریل سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. روز یکشنبه تجمعات اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر ایران از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه، قزوین برگزار شد و بنابر گزارش ها گروه‌هایی از بازنشستگان در این شهرها ضمن سر دادن شعارهایی که عمدتاً به گرانی و تورم افسار گسیخته و وضعیت نامناسب معیشتشان اشاره داشت، خواهان تناسب حقوقی پرداختی با حداقل معیشت خود شدند. در همین حال صبح روز یکشنبه کارگران شرکت کیان تایر هم در برابر نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور دست به تجمع زدند و خواستار تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه شدند. در خبر دیگر مال باختگان شرکت بادران گستران هم در تهران روز یکشنبه در برابر دادسرای عمومی تهران تجمع کردند. بنابر گزارش ها مال باختگان در اعتراض به از دست دادن دارایی ها و خودداری قوه قضاییه از پیگرد صاحبان این شرکت خواستار برگرداندن پول های خود شدند. به گزارش وبسایت ایران کارگر و اعتراض مدنی بازار، این تجمعات با انتشار ویدیوهایی منعکس شده و معترضان میگویند که شرکت بادران گستران با فروش رمز ارز جعلی و کلاهبرداری میلیون ها دلار پول آنها را پرداخت نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران از ضرب و جهر احمد رضا جلالی، شهروند دو تابعیتی زندانی در بهداری زندان اوین خبر داد. بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، ضرب و جهر آقای جلالی پس از اعتراض او به سرقت داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان صورت گرفته است. احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی، در جریان سفر به ایران در سال 1395 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و به اعدام محکوم شد. آقای جلالی اتهامات وارده به خود را رد کرده است. جمهوری اسلامی بارها با زندانی کردن شهروندان خارجی و دو تابعیتی از آنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با کشورهای غربی بهره جسته است. زنان سینماگر در ایران برای پیگیری شکایات مربوط به سوء رفتارهای جنسی در سینما و تئاتر کمیته مستقل تشکیل دادند. 500 زن از زنان سینماگر ایران در روزهای جمعه و شنبه با شرکت در انتخابات مجازی 5 تن را به عضویت این کمیته برگزیدند. سینماگران عضو این کمیته هانیه توسلی، ترانه علی دوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی هستند. اعتراض به بدرفتاری با زنان حوزه سینما پس از آن بالا گرفت که سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان، به تازگی درباره سوء رفتار جنسی یکی از بازیگران مرد افشاگری کرد. بسیاری از زنان فعال در صنعت سینما و تئاتر در ایران به فقدان نهادهای قانونی برای رسیدگی به این معضل معترض هستند. یک عضو شورای شهر تهران اجرای طرح ممنوعیت ورود مردان به بیش از 200 پارک در پایتخت را تایید کرد. پایگاه خبری دیدبان روز گذشته به نقل از محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، گزارش داد که بیش از 200 پارک مختص زنان، مادران و کودکان برای این منظور در نظر گرفته است. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت که دلیل اجرای چنین طرحی تقاضای مردم شهر تهران بوده، اما شواهدی مربوط به این ادعا ارائه نداد. بر اساس آمارهای منتشر شده، طرح تفکیک جنسیتی پارک‌های تهران در ماه‌های گذشته به صورت جدی پیگیری شده است. و سه نوکیش مسیحی از سوی دادگاه انقلاب رشت به تحمل 15 سال زندان و پرداخت 180 میلیون ریال جریمه محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی از جمله به تبلیغ فرقه انحرافی مغایر با شر و ارتباط با سازمان‌های خارج از کشور متهم هستند. خبرگزاری هرانا به نقل از ایمان سلیمی، وکیل مدافع این سنوکیش، روند رسیدگی به پرونده آنان را غیر قانونی و تحت فشار نیروهای امنیتی توصیف کرده است. و خبر آخر این که ستاد انتخاباتی در فرانسه اعلام کرد که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور ساعت 8 شب به وقت محلی اعلام می شود. شهروندان فرانسوی روز یکشنبه از ساعت 8 صبح برای انتخاب رئیس جمهور مورد نظر خود برای یک دوره 5 ساله به پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات فرانسه معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود که امسال دور دوم 24 آوریل 4 اردیبهشت پیش بینی شده است. 12 نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. بیانیه 250 نماینده مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی درباره مذاکرات هسته‌ای رو بررسی می‌کنیم.
به رغم اینکه این بیانیه همچنان ادعاهای عجیب و غریب و مطرح می‌کنه، اما لحنی آشتی جویانه در مقابل مذاکرات داره.
مورد ضرب و جرح قرار گرفتن احمد رضا جلالی پژوهشگر دوتابعیتی در زندان رو با آگاهیتون میرسونیم.
یکی از راه‌هایی که در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی برای اینکه فشار رو بر زندانیان افزایش بده، محروم شدن زندانی از امکانات اولیه سلامتی هست.
آخرین تحولات در مورد جنگ اوکراین را دنبال می‌کنیم. و نگاهی داریم به یادبوده 80مین سالگرد تولد زنده یاد هایده، خواننده مشهور. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه متن نامه 250 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را منتشر کردند که در آن شروطی مانند عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و تصویب این موضوع در کنگره آمریکا، تضمین دادن آمریکا برای عدم اعمال مکانیسم مارش پس از بازگشت به برجام، تضمین آمریکا برای عدم اعمال تحریم‌های جدید پس از احیای برجام، تضمین فروش نفت و انتقال کامل منابع مالی و آزمایی رفع تحریم ها مطرح شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از وی در مورد این بیانیه پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
بیانیه به امضای 250 نماینده رسیده. اگر تقلبی توش صورت نگرفته باشه، یعنی یکی از پر امضا ترین بیانیه‌های مجلس هست. این بیانیه‌ها اصولاً بیانیه‌هایی است که یا از طرف هیئت رئیسه مجلس پروموت شده و تقویت شده، یا حتی با همکاری یا فشار دولت و شورای عالی امنیت ملی تصویب شده. این مجلس اساساً لحن بسیار تهاجمی حتاکانه علیه جامعه جهانی، علیه برجام، علیه توافق هسته‌ای داشت. منتها در این بیانیه می‌بینید از این لحن حتاکانه اصلا خبری نیست. به نحو حیرت آوری در این بیانیه گفتن که ما از هر گونه توافقی که خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون رعایت کرده باشه حمایت میکنیم، که این هم باز موضع بدیعی هست. به نحو عجیبی در این بیانیه گفتن ما از تلاش‌های دولت برای مذاکرات و احیای برجام تشکر میکنیم، که این هم باز موضع عجیبی هست. درسته در این بیانیه همچنان شما شرط‌های عجیب و غریب و سطح پایین بعضی وقتا بی‌معنی می‌بینید، مخصوصا در زمینه تضمین‌های آمریکا. منتها یکی از بزرگ‌ترین این شرایط حکومت ایران، شرایط علی خامنه ای، در این بیانیه عملا نادیده گرفته شده. یعنی آقای خامنه ای بارها گفته شرط قطعی حکومت این هست که آمریکا اول تحریم ها رو برداره و بعد ما راستی آزمایی کنیم، و بعد که دیدیم درسته و تحریم ها برداشته شده، ما بریم تعهدات برجام رو اجرا کنیم. برای من میخوام بگم به رغم اینکه این بیانیه همچنان ادعاهای عجیب و غریب و مطرح میکنه، اما لحنی آشتی جویانه در مقابل مذاکرات داره. و اگر کسی به من بگه پشت پرده اینطور بوده که این بیانیه از طرف شورای امنیت ملی یا دولت توصیه شده برای اینکه زمینه ساز برجام باشه، زمینه ساز یک عقب نشینی آبرومندانه توسط حکومت باشه، من تعجب نمی کنم. اگر کسی بگه پشت پرده این بیانیه فشار بخشای از هسته سخت قدرت بوده برای اینکه حکومت آبرومندانه شرطهای قبلیشو پس بگیره و بعد بندازه گردن مجلس، باز من تعجب نخواهم کرد.
خب یه قسمتی در این بیانیه بندهاییش هست که همونطور که خود شما هم اشاره کردین، همچنان یک سری شرایط شاید بشه گفت غیر منطقی توش لحاظ شده. مثلا همین نکته که میگه تضمین‌های لازم از طرف آمریکا به شکلی اخذ بشه که در صورت ورود آمریکا به برجام مکانیسم ماشه به بهانه‌های مختلف اعمال نمیشه، این تو بند 2 هست، یا تو بند 1 میگه که آمریکا تضمین قانونی بده که از برجام خارج نمیشه، در صورتی که این هم میدونیم بارها راجبش بحث شده. دولت آمریکا، دولت بایدن بارها گفتن که ما نمیتونیم تعهداتی رو ارائه بدیم که رئیس جمهور آینده آمریکا رو هم موظف بکنیم به اون تعهدات پایبند باشه. اینها نکاتی هستش که بارها و بارها راجبش صحبت کردن و گفتن، ولی باز اینجا الان میبینیم که مطرح شده. نظر شما راجب این گونه انتظارات چی هست؟
علاوه بر این دو موردی که گفتید، یه موضوع خیلی عجیبتر و ابلهانه تر به عبارتی وجود داره و اونم این که نمایندگان مجلس گفتند یا خواستار اون شدن که کنگره آمریکا برجام رو تصویب بکنه. یادتون نره در کنار این درخواست های غیر منطقی، سایر درخواست هایی که مطرح شده باز درخواست های بسیار حداقلی است، جزء در واقع بدیهیات برجام، این که ایران بتونه مثلا نفت بفروشه، بتونه پولش از طریق شبکه بانکی منتقل بکنه. ببینید یه پیشفرضی دارن دیپلمات های نزدیک به هسته سخت قدرت، دیپلمات هایی که عمدتاً از سپاه برخواستن، امثال آقای امیر عبداللهیان که الان وزیر خارجه هستند، یه پیشفرضی دارن، بارها در کیهان اومده و اونها میگن که موقعی که مثلا یک بخشی از حکومت چنین شرط‌های عجیب و غریبی رو ارائه بده، اون موقع دیپلمات‌ها میتونن اینو ببرن پیش طرف غربی و به عنوان یک برگ بازی یا ابزار چانه‌زنی استفاده کنن و مثلا توضیح بدن که ببینید ما از طرف بخشی از حکومت تحت فشاریم، پس به ما امتیاز بدید. اینو جواد ظریف هم از این تکنیکش استفاده می‌کرد، تو اون فایل صوتی افشا شدن بهش اشاره می‌کنه. ممکن است هدف این باشه، ولی به هر حال یادتون نره که اگر قرار باشه برجام صورت بگیره، حتی با وجود تمام امتیازاتی که آمریکا احتمالاً به ایران خواهد داد، حتی اگر آمریکا بپذیره مثلا سپاه پاسداران را از لیست FTO لیست گروه تروریستی خارج کنه، اگر بپذیره، با این وجود همین برجام یک عقب نشینی بسیار بزرگ از طرف جمهوری اسلامی. شما آخرین شرط‌های رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو ببینید، هیچ کدامش رو الان دیگه دیپلمات‌های ایران پاشوای نستادن، از همون شرط‌های در واقع اینکه ما راستی آزمایی بکنیم تا اینکه همه تحریم‌ها برداشته بشه، آمریکا دیگه تحریم نکنه، نمی‌دونم همه لیست تحریم‌ها خط بزنه. برای من واضحه اگر قرار باشه حکومت به اون سمت بره و بتونه به برجام برگرده، واضحه هست که باید زمینه سازی بکنه برای این عقب نشینی، حداقل برای حامیان خودش، نه امثال من و شما، و برای قانع کردن حامیان خودش. طبیعتاً اینجور بزرگگویی ها و گندگویی ها طبیعی است، یا حداقل منطقی و قابل فهم به نظر میرسه.
خب در یک منظر کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم، این بیانیه رو با این 5 بندی که درش اومده میتونیم به این صورت تفسیرش بکنیم که جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه برای یک نوع، حالا به قول خودشون، نرمش قهرمانانه و پذیرش شروط کشورهای غربی و به خصوص آمریکا برای اینکه بالاخره مذاکرات هسته‌ای به یک سرانجامی برسه؟
همینطوره. ببینید، مشکل در حکومت‌های خودکامه، حکومت‌هایی که رهبران مادام العمر دارن، این هست که شما نمیتونید آینده رو بر مبنای معادلات یا منافع اون کشور پیش بینی بکنید. در مورد کشورهای دموکراتیک میتونید، چون میدونید نیازهاشون چیه، توانشون چیه و آمارشون شفافه، ساختار تصمیم گیری شفافه. اما در ساختاری که رهبران مادام العمر دارن، یه روز رهبران کشور بلند میشه حالش بده، همه چی به هم میزنه، یه روز حالش خوبه، یهو برخلاف تمام پیشبینی‌ها یه گام عقب میره. بنابراین شما نمیتونید با قطعیت پیش بینی بکنید که 2 روز بعد یا 3 هفته بعد چه خواهد شد، مخصوصا در مورد این برجام که فقط ایران و آمریکا نیستن، روس‌ها و اروپایی‌ها، اسرائیل و اعراب هم بازیگرن و همه دارن بازیگری میکنن. منتها یه روندی از چند هفته پیش شروع شده، از اون روزی که وزیر خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان اومد گفتش که یک مقام سپاه به او گفته، فرماندهان سپاه گفتن اگر همه مسائل حل شد و سپاه فقط از تحریم در نیاوردن مهم نیست، از همون روز این روند شروع شده تا این بیانیه مجلس. من میتونم این رو اینطوری تعبیر بکنم و بفهمم که بخشهایی از حکومت دارن سعی میکنن اون شرطهای عجیب و غریبی که علی خامنه‌ای زمان روحانی مطرح کرده بود، یا اون گندگویی ها، یا همون مسببه عجیب و غریب مجلس رو آروم آروم پس بگیرن، زمینه سازی بکنن نزد حامیانشون برای بازگشت به برجام. یادتون نره همون برجامی که آقای خامنه‌ای میگفت خسارت محض.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما ساعتی پیش همکارانم از بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، پرسیدند که برنامه یا فعالیت‌های هسته‌ای در ایران پس از گذشت دهه‌ها و هزینه‌های سنگین چه دستاوردی داشته است. بهروز بیات:
این برنامه هسته‌ای ایران بگیم، به نظر من از آغاز تا آنجایی که مربوط به تهیه انرژی است، بر بنیاد درستی برپا نشده، منافع ایران درش مطرح نبوده. در مورد دوم صحبتی که از آقای رئیسی شما نقل کردید، میدید پیوسته از برنامه هسته‌ای صحبت میکنن، انگار که جهان با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشکل داره، در حالی که چنین نیست. جهان با غنی‌سازی تنها با که بخش کوچکی از برنامه هسته‌ای میتواند باشد مخالفت دارد و نه با کل برنامه هسته‌ای ایران. و آنچه که به این برمیگردد که چه سودی واقعا برای کشور داشته، میتونیم برنامه هسته‌ای همه جای دنیا یک بخشی داره که معطوف به تهیه انرژیه، یک بخش دیگری هم داره که مربوط به کاربردهای مثلا در پزشکی، در صنعت، در کشاورزی خیلی کاربردهای عدیده. اینا با هم ربطی ندارن. هیچ وقت هم این بخش دوم مثلا ریاکتور پژوهشی تهران هیچ وقت مورد اختلاف نبوده. آنچه که مورد اختلاف بوده غنی‌سازیه. واقعیت این است که سیاستی که جمهوری اسلامی به کار برده برای اینکه بتواند غنی‌سازی بکند باعث شده که کشور چندین ده میلیارد دلار مخارج مستقیم سرمایه گذاری در عرصه هسته‌ای غنی‌سازی به طور مشخص و صدها میلیارد دلار مخارج سیاسی داشته برای کشور، اینکه کشور را به این ورطه‌ای کشانده که الان هستیم. حالا اگه برگردیم بگیم نیروگاه بوشهر که درست کردن، این نیروگاه قادر نیست مخارج سالیانه خودش رو تأمین بکنه. خاطر نشان میکنم که یک سال یا دو سال پیش آقای صالحی اعلام کرد که ممکن است به خاطر اینکه نمیتونن تأمین بکنن راکتور بوشهر رو تعطیل بکنن. حالا میگن که یک سندی ما منتشر کردیم، سند برنامه برای هسته‌ای ایران در 20 سال آینده. اینجا صحبت از این میکنن که در واقع 10 تا نیروگاه هسته‌ای مثل بوشهر بسازن. حالا نگاه کنیم، تقریبا 6 ساله کلنگ ساختمان واحد دوم نیروگاه بوشهر رو زدن 6 سال پیش. این تا حالا به کجا کشیده؟ معمولا نیروگاه هسته‌ای 5-6-7 سال طول میکشه تا تمام بشن. اینا به کجا انجام میده؟ در واقع کاری که رژیم میکند این است که توجیه بکنن این سیاست 40 سالشونه برای پیشبرد یک برنامه‌ای که برای کشور در هیچ لحظه‌ای شانس این که بتواند به لحاظ اقتصادی مفید باشد نداشته باشد. از این نقطه نظرم هست که جهان تردید دارد در مورد این برنامه هستی که هدفش چیست.
بله، دیدگاه های بهروز بیات رو میشنیدید که مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بود. اما احمدرضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی در ایران، در بهداری زندان اوین مورد ضرب و جرح قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از همبندی های آقای جلالی گزارش داده که ضرب و جرح آقای جلالی روز 15 فروردین و در پی اعتراض او به دزدیده شدن داروهایش از سوی کارکنان داروخانه زندان صورت گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، داشتم، از وی در مورد وضعیت پیش آمده برای این زندانی پرسیدم. مهدی گلرو:
از سال 95 که آقای جلالی بازداشت شدن و در واقع حکمشون اعدام بود و بعد به خاطر اعتراضات فعلا حکم متوقف شده، جمهوری اسلامی از هیچ نوع فشاری دریغ نکرده. یعنی ایشون یک سالی که اجازه حتی تماس تلفنی با خانواده‌اش رو نداشته، وکیلش نمیتونه باهاش دیدار داشته باشه. و یکی از راه‌هایی که در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی برای اینکه فشار رو بر زندانیان افزایش بده، جدای از اینکه محروم کنه اونها رو از دیدن خانواده‌شون یا شنیدن صدای خانواده‌شون، محروم شدن زندانی از امکانات اولیه سلامتی هستش. مثل همین نمونه آقای جلالی که بحث درمان و بحث داروهاشون هست. این که واقعا توی بهداری زندان چه اتفاقی افتاده و آیا این داروها واقعا دزدیده شده یا گم شده، به نظر من مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی سلامت زندانیان هست که هیچ اهمیتی برای جمهوری اسلامی نداره و یک جور مرگ فرسایشی رو برای زندانی رقم میزنه که علاوه بر این که لحاظ روانی اونها رو تحت فشار قرار بده، به لحاظ جسمی هم اونها رو روز به روز ضعیف‌تر بکنه، نه غذای مناسب در اختیارشون اختیارشون هست، نه داروهایی که نیاز دارن در اختیارشون هست. حالا گفته میشه که در بهداری گم شده یا عده‌ای دزدیدنش، ولی مسئله مهم اینه که زندانی به داروهایی که نیاز داره دسترسی نداره و این خودش میتونه زندانی رو به جایی برسونه که اعتراض بکنه و نتیجه اون اعتراض هم باز فشار مضاعفه، یعنی میبینیم که مورد ضرب و شتم قرار میگیره زندانی. به خاطر همین خب انواع فشارهایی رو که جمهوری اسلامی میتونه برای یک زندانی داشته باشه رو داره انجام میده.
به نظر میرسه این یک نوع روش جدید جمهوری اسلامی باشه. من با استناد به مورد آقای بکتاش آپتین این رو عنوان میکنم که یک زندانی در واقع بیمار میشه، داروها در اختیارش قرار نمیگیره و ظاهرا اونطور که مسئولان زندانهای جمهوری اسلامی مطرح میکنن میگن خب عمرش سر رسیده بود و مرد، بدون اینکه بپذیرن مسئولیت دارن به عنوان زندان، زندانبان، که جان یک زندانی رو محافظت کنن. به نظر شما آیا این یک روش جدید هست که راجبش فکر شده و به طور جدی در حال پیاده شدن هست؟
دقیقا همون بحث مرگ تدریجی زندانیه، یعنی شما وقتی که یه زندانی مثل علیرضا محجوب شما میبینید که 2 سال حکم زندان داره ولی در نهایت اون حکم 2 سال تبدیل میشه به حکم قتل زندانی، یا در مورد بکتاش آپتین همین اتفاق افتاده، یعنی احکامی که به نظر حکم قتل نیست، حکم مرگ نیست، ولی در نهایت زندانی کشته میشه به خاطر شرایطی که وجود داره و یه مرگ تدریجیه. خب روش‌های بسیار متفاوتی رو جمهوری اسلامی استفاده کرده این سال‌ها. یکیش اونجوری اشاره کردید، شاید بشه گفتش که سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، فرستادن زندانی به آسایشگاه‌های روانی، داروهایی که زندانی خودش نمیدونه چی هست ولی به اجبار به زندانی میدن و باید استفاده بکنه و داروهایی رو که نیاز داره رو بهش نمیدن و در واقع روش‌های مختلفی رو داره امتحان میکنه و استفاده میکنه فقط برای اینکه این مرگ تدریجی رو افزایش بده. ما با بسیاری از اسامی مواجه هستیم که حتی اخبار مربوط به اونها رو دقیق نداریم ولی میشنویم که در زندان کشته شدن یا تو خودکشی کردن. حتی خودکشی کردن زندانی هم یک جور کشته شدن توسط حکومت، به خاطر اینکه فشار روانی بسیار زیادی رو متحمل میشه زندانی و در نهایت این تصمیم میگیره. انواع و اقسام مرگ ها رو برای زندانی ها داره رقم میزنه، به خاطر اینکه هیچ دسترسی حقوق بشری به زندان های ایران وجود نداره. هیچ یک از سازمان های حقوق بشری بین المللی امکان اینکه وارد هیچ یک از زندان های ایران بشن رو نداشتن و این باعث شده مثل یک اتاق دربسته ای بمونه زندان های جمهوری اسلامی و سازمان زندان ها هیچ نوع پاسخگویی در مورد شرایط زندانیان در زندان‌های مختلف ایران ندن و نداشته باشن.
بله، گفتگویی بود با مهدیه گلرو، فعال سیاسی. اما در همین زمینه، یعنی در مورد وضعیت دکتر احمد رضا جلالی که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با همسر ایشون خانم ویدا مهران نیا همکارانم چند ساعت پیش صحبتی کردن که نظر شما رو به این صحبت و مصاحبه جلب میکنم. ویدا مهران نیا:
احمد رضا هفته قبل بود که رفته بوده گویا داروخانه زندان اوین برای اینکه داروهاشو بگیره و 3 تا دارو داشته که یکشو نداده این کارمند داروخانه. بعد وقتی احمد رضا اعتراض کرده که چرا دارومو نمیدی، این کارمند داروخانه گویا هولش داده و در واقع حالتی بوده که تو داری از چشم پوشی کرده از دادن دارو در واقع بهش. و این کسایی که اونجا بودن شاهد این مسئله بودند و فقط احمد رضا نبوده، یعنی چند نفر دیگه هم شاهد بودن که دیدن که احمد رضا رو کاملا هول داده و داروشش رو نخواسته بهش بده. احمد رضا شرایط خوبی نداره دیگه، من در حال حاضر هیچ اطلاعی ازش ندارم چون احمد رضا ممنوع تماس هستش از نوامبر 2020. بعضی وقتا تماسی که داره از طریق خانوادش هستش که صورت میگیره، با سویتیشون تماس مستقیمی نداره. وکیلشون بارها البته درخواست عادی دادرسی داده بودن ولی خب درخواستشون معلق مونده، هیچ نوع تغییری در وضعیت پرونده احمد رضا داده نشده. مقامات سعودی گفتن که وضعیت احمد رضا رو بالاترین سطح در واقع لبه دارن بررسی میکنن ولی خب فعلان هیچ نوع تغییری در وضعیت پرونده احمد رضا متاسفانه داده نشده که ما مطمئن باشیم که تغییری ایجاد شده و اینکه واقعا به صورت مستمر پیگیر هستن یا نه.
گفتگویی بود با ویدا مهران نیا، همسر دکتر احمد رضا جلالی.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکرهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمید.
کلی میان هزینه میکنن برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبلاً بارها هزینه کردن انجام دادن و به نتیجه نرسیده. یکی از این پروژه‌ها دیوارکشی بر پارک‌ها هست، جداسازی زنان از مردان. وقتی که شما یه پارکی دیوار نداره، شما اون فضای سبز رو که میبینید، حتی رهگذران، اتومبیلایی که از اونجا میگذرن، احساس آرامش و نشاط میکنن، تا اینکه یک دیوار بتونی سمتری ببینن و این احساس زندان بودن در دو طرف برای دو طرف قضیه دست میده، یعنی هم برای زنان هم برای مردان. جالبه که بعد از اینکه این کارو میکنن، زنان در همون چهار دیواری که درست کردن هم باز حق کشف حجاب ندارن، همونطوری که دانشجویان زن در خوابگاه‌های دانشجو که هیچ مردی حق ورود به اونو نداره هم نمیتونن راحت باشن. اینا پروژه‌های طالبانی هستش که عیناً در افغانستان هم طالبان پیاده کرده و نشون میده که افکار اینا با افکار طالبان یکیست.
بنده می‌خواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای به خدا ما خسته‌ایم. به عنوان ایرانی، به عنوان شخصی که این کشور زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن ارزونی کنیم، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلوی روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده میکنید و از شکم زن و بچه‌تان سیر هست و تأمین هست دید از همه لحاظ، مردم سفره‌ای ندارد که شما سفرهشان رو برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره‌هاشان از صفحه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
لب‌های مردم پلاسیده، دل‌هاشون غمگین، روحشون آزرده، تنشون بیمار، سفرهاشون خالی، جوانهاشون آواره، خانوادهاشون از هم پاشیده. اینها در نتیجه ایدئولوژی و سیاست رژیم حاکم بر ایرانه. ای دنیای متمدن، از این جلب حقباز بترسید. این بزرگترین اسلحه رو در دست داره، اسلحه ریا، اسلحه تزویر، اسلحه خودعه، به قول خمینی خودعه. مواظب باشید، این ممکنه با بعضی از این کشورهای دارای سلاح اتمی دست دوم معاملهی کرده باشه و سلاح اتمی به دست بیاره. این ریاکار و مزوره، ابداً بهش اعتماد نباید کرد. یعنی هر حرفی میزنه باید صد رقم حلاجیش کنید. مواظب باشید، نمیخواید به من ایرانی بدبخت مظلوم کمک کنید، به خودتون کمک کنید. این اگه دسترسی داشته باشه دمار از روزگارتون در میاره.
نظر من آقای پوتین در جنگ اوکراین شکست میخوره. علتش هم اینه که تمام کشورها پشت اوکراین هستن. یک، سلاحای خیلی مدرن‌تر از روسیه بهشون میدن و دیگر این که این کشته شدگانی که در اوکراین روسیه هستن مگه پدر مادر ندارن؟ و تعداد این کشته شدگان هم اینقدر زیاده و الان نارضایتی توی خود روسیه هم زیاده به خاطر گرونیا و کارهایی که پوتین میکنه. به نظر من در نهایت باعث سرنگونی خود آقای پوتین میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در 46th روز تهاجم روسیه علیه اوکراین، دونباس در شرق این کشور عرصه درگیری‌های اصلی است. مقامات اوکراینی می‌گویند سرنوشت جنگ با روسیه و آینده مذاکرات با مسکو به نتایج این درگیری‌ها بستگی خواهد داشت. کشورهای غربی امیدوارند اوکراین بتواند بر روسیه پیروز شود و بر ادامه کمک‌ها به کیف تأکید کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در میان درگیری‌های شدید در شرق اوکراین و حملات گسترده موشکی به مناطق جنوب و شرق این کشور، نیروهای روس در تلاشند ماریوپول را به طور کامل اشغال کنند، از خط دفاعی ارتش اوکراین در حومه شهر ایزیوم بگذارند و موقعیت نیروهای خود برای حمله به استان میکولاییف را تحکیم کنند. تصاویر جدید مهاره‌ای حرکت کاروان 12 کیلومتری تجهیزات نظامی سنگین روسیه در محور ایزیوم را نشان می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد حدود 10,000 نظامی روس در حمله به ماریوپول شرکت می‌کنند. مشکبران سنگین این شهر که گفته می‌شود همکنون 90% آن نابود شده ادامه دارد. به گزارش ستاد کل ارتش اوکراین، طی 24 ساعت گذشته حملات متعدد به شهرهای مختلف استانهای دنیتسک و لوهانسک انجام شد، اما به پیشروی نیروهای روس منجر نشده. همزمان شهرها و روستاهای استانهای دنیتسک، لوهانسک، خارکیف، نیپرو و خرسون با آتش خمپاره تخریب می شوند. مقامات نظامی اوکراینی معتقدند ارتش روسیه هنوز حمله اصلی به دونباس را آغاز نکرده و ظاهراً منتظر نیروهایی است که از جاهای مختلف روسیه منتقل می شوند و پس از خروج از شمال اوکراین تجدید قوا می کنند. وزارت دفاع بریتانیا در گزارش جدید خود اعلام کرد روسیه نظامیانی را به خدمت احضار می‌کند که بیش از 10 سال پیش استعفا دادند و همچنین در تلاش است نیروهای خود را با نظامیان ترانسنیستریا جمهوری خودخوانده مولدوی تقویت کند. بریتانیا در کنار سایر کشورهای غربی بر ادامه کمک به اوکراین از جمله مسلح کردن ارتش این کشور تأکید می‌کند. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شنبه طی سفر به کیف اعلام کرد لندن علاوه بر تشدید تحریم‌ها علیه روسیه 120 خودروی زرهی و سامانه‌های موشکی ضد ناو به اوکراین می‌دهد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که جمعه مهمان کیف بود از ارائه کمک‌های 10 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا به اوکراین خبر داد. کشورهای عضو ناتو در روزهای اخیر به ویژه پس از افشای کشتار ساکنان شهرهای حومه کیف و روی کرده ارتش روسیه که به عقیده آنها مصداق جنایات جنگی است توافق کردند تسلیحات نظامی سنگین در اختیار اوکراین قرار دهند. در همین راستا اسلوواکی یک سامانه دفاع موشکی S-300 را به اوکراین تحویل داده. یک شنبه وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته تجهیزات سامانه‌های S-300 اوکراینی را شناسایی و منهدم کردند. مقامات اوکراینی و متحدان غربیشان معتقدند روسیه از اهداف خود در اوکراین صرف نظر نکرده و ضمن ادامه حملات به مناطق مختلف در مذاکرات نیز وقت کشی می‌کند. میخائیل پادلک، مشاور رئیس جمهور اوکراین و عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی یک شنبه به خبرنگاران گفت توافق با روسیه از جمله دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صرفاً پس از آن امکان پذیر است که به گفته وی کرملین از توهمات امپراتور مابانه صرف نظر کند. او افزود برای این صرفاً یک راه وجود دارد، پیروزی اوکراین در نبردهای بزرگ از جمله در دنباس. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
پس از روزها کشمکش سیاسی در پاکستان، در دوره نخست وزیری عمران خان روز یکشنبه با رأی عدم اعتماد پارلمانی کشور به پایان رسید. قرار است امروز نمایندگان پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید این کشور را تعیین کنند. وضعیت بد اقتصادی پاکستان در ماه‌های اخیر منجر به افزایش انتقاد احزاب مخالف از عملکرد عمران خان شده بود و ارتش این کشور هم از سیاست‌های نخست وزیری پیشین در نزدیکی به روسیه ابراز نگرانی کرده بود. اما عمران خان که بود و چطور از رهبری پاکستان خلع شد؟ سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
چه کسی پاکستان را نجات خواهد داد؟ عمران خان. این شعار هواداران خشمگین نخست وزیر برکنار شده پاکستان است که هنوز امیدشان را به او از دست ندادند. عمران خان شنبه شب پس از روزها تنش سیاسی میان حزب او تحریک انصاف و مخالفانش از سوی اکثریت شکننده پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و برکنار شد. مانند تمامی نخست وزیران پیشین پاکستان که نتوانستند دوره 5 ساله خود را به اتمام برسانند.
این اتفاق باید می افتاد به خاطر اینکه وضع کشور تو شرایط بدی قرار داره. تورم به سقفش رسیده و گذروندن زندگی برای فقرا خیلی سخت شده.
30 سال پیش کاپیتان تیم کریکت پاکستان پس از قهرمانی این کشور در رقابت‌های جهانی به چهره‌ای محبوب تبدیل شد. 4 سال بعد عمران خان حزب تحریک انصاف را تأسیس کرد و سالها در صحنه سیاسی پاکستان فعالیت کرد تا سرانجام در سال 1397 با شعار مبارزه با فقر و فساد توانست اکثریت نسبی پارلمان را به دست بیاورد و به عنوان نخست وزیری که به جریان‌های سنتی پاکستان تعلق ندارد انتخاب شود. اما پاشنه آشیل دولت او همان وعده‌هایی شد که به خاطر آنها رأی آورده بود. تورم بالا، افزایش قیمت مواد غذایی و کسری بودجه از یک سو و اپوزیسیون متحد در برابر او در پارلمان پاکستان شرایط را برای حزب تحریک انصاف سخت کرد. همزمان با این تحولات، ارتش پاکستان که به گفته برخی از کارشناسان سیاسی این کشور در ابتدای نخست وزیری عمران خان از حامیان او بود، از متمایل شدن دولت به قدرت‌های بلوک شرق مانند چین و روسیه انتقاد کرد.
ما در طول تاریخ روابط عالی و استراتژیکی با آمریکا داشتیم، کشوری که همچنان به عنوان بزرگترین بازار صادرات ما شناخته میشه. ما به دنبال گسترش روابط با هر دو کشور چین و آمریکا هستیم.
با شدت گرفتن انتقادها از عمران خان، او مخالفانش را بدون ارائه شواهدی به پیروی از دستورات کشورهای غربی متهم کرد و گفت که کنارگیری نخواهد کرد.
مردم به من گفتند عمران خان استعفا بده. من 20 سال کریکت بازی کردم و جهان کریکت میداند که من برای آخرین توپ مبارزه کردم. من به مبارزه‌ام ادامه خواهم داد.
اما رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان به دوره صدارت او پایان داد. موضوعی که نتوانسته از تنش‌ها در این کشور 220 میلیونی بکاهد. قرار است امروز پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید را که رهبری این کشور را تا انتخابات سال آینده بر عهده خواهد داشت انتخاب کند. از این چهره شهباز شریف، برادر کوچک نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز به عنوان بخت اول نخست وزیری نام برده می شود. عمران خان هرچند نتوانست به وعده‌هایش درباره بهبود وضعیت اقتصادی عمل کند، اما در تاریخ سیاسی پاکستان که رهبرانش با کودتا و یا به اتهام فساد اقتصادی برکنار شده بودند، به تنها نخست وزیر این کشور تبدیل شد که در فرایندی دموکراتیک و با رأی عدم اعتماد مجلس کنار گذاشته شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
امروز 21 فروردین برابر است با 80مین سالگرد تولد هایده، خواننده سرشناس. معصوم ددبالا که با نام هنری هایده شناخته می شود، در 26 سالگی وارد برنامه های گلهای رادیو شد و سپس به ترانه خانی رو آورد و سرانجام به دنبال اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکوی کالیفرنیا بر اثر سکته قلبی درگذشت. شهرام میریان گزارش می دهد.
بی تو هر شب غم تو به خلوت خودم می بردم، خبری از تو نبود و لحظه ها رو می شمردم. تو به یاد من نبودی اما من واسط می مردم، وسط می‌مرده.
هایده زاده 21 فروردین سال 1321 در تهران، گرایش به خواندن از دوران کودکی در او نمایان شد و در نوجوانی قصد داشت موسیقی آوازی را نزد استادان معروف آن زمان فراگیرد، ولی همسرش مخالفت ورزید. هایده نزدیک به 2 سال پیش از مرگ در گفتگو با ما در شهر هامبورگ آلمان گفت از طریق شنیدن ترانه های خوانندگان رادیو، به ویژه جذبه صدای بانو دلکش، او را به دنیای آواز کشاند.
من خوندن آواز و تصنیف رو از به صدای بانوی آواز ایران خانم دلکش آموختم، ولی بعد وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای شروع فعالیت هنری از استاد تجویدی و فرهنگ شریف استاد عبادی آواز کار کردم و چند ماهی هم سلفژ بلا آقای ناصری خوندم. اولین آهنگی که من خوندم از ساخته های استاد تجویدی بود با شعری از شادروان رهی معیری، اسم تصنیفش بود آزاده.
بانگم چون اشکی غم بر خاک ره افتادی امن، بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب سرد.
هایده که امروز 80 ساله شده، در ادامه این گفتگو یادآور شد ترانه آزادم را همواره در طول زندگی خود، چه در تنهایی و چه در کنسرت‌های بیشمار، زمزمه می‌کرده و می‌خوانده و همچنان به برنامه‌هایی که در گل‌ها اجرا کرده به خود می‌بالد. با این حال اما استقبال مردم از صدایش به گفته هایده او را به ترانه‌خوانی کشاند.
اگر مردم نبودند و خواسته مردم نبود، من نمیتونستم امروز هایده باشم، ولی در این دوره از زمان سعی میکنم که مردم رو به دنبال خودم بکشونم و به مردم اون چیزی که احساس میکنم، خود مردمم احساس میکنن، به صورت آواز و شعر عرضه بکنم و این یه بیداری برای تمام ایرانی هایی که در غربت زندگی میکنن و مشتاق وطنشون هستن.
هایده در اوج معروفیت پس از اجرای برنامه‌ای در شهر سان فرانسیسکو در آمریکا بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی درگذشت و پیکرش طی مراسم در خور توجهی در گورستان وست وود در لس آنجلس به خاک سپرده شد.
آرزو میکنم روزی برگردم به ایران و در میدون شهیاد بدون میکروفون، بدون موزیک، برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
رام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
امیدوارم تا اینجای برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.